أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض کنم محقق خویی در صدد جواب از اشکالات برآمده و در صدد اثبات اینکه فرقی نیست بین اینکه کاغذ متخذ باشد از مایه سجود علیه و از غیرش فرقی نیست. به این تفصیلی که اعلام دادند، چون دیگه تفصیلی غیر از این نبود، بین ما متخذ از مایه سحر سجود و ملایسه و در مایه گفتن اگر کاغذ مأخوذ از اونه گفتن جایزه، ولی اگر مأخوذ از ملایسه گفتن جایز نیست. حالا ما الان در مقابل این تفصیل موضع‌گیری داریم و میخواییم این تفصیل رو رد بکنیم که بگیم منشأ نداره و نمیتونیم به این ملتزم بشیم. و اما وجهش عبارت هست، حالا دارم از قول محقق خویی مواردی رو که ایشون مطرح کردن بگیم تا در نهایت هم یه جمع‌بندی بکنیم. ایشون فرمودن که اولا خب شما میایید تفصیل میدید بین متخذ از مایه سحر سجود و علی و متخذ از مایه سحر سجود و علی، از میشد چه تأثیری داره اتخاذش از مایه سحر سجود و علی در حالتی که بلا شک و بلا شبهه حالتی که کاغذ پیدا میکنه این حالت استحاله است. چه مأخوذ شده باشد از مایه سحر سجود و علی مثل چوب، دیگه به کاغذ کی میگه این چوبه و یقینا ماهیتش استحمایتش دیگه استحاله پیدا کنه و تبدیل شده به یک عنصر جدیدی، به یک ماهیت جدیدی، و چه هم از پنبه گرفته شده باشه که لایسته سجود داره. هم کسی به کاغذ نمیگه که این پنبه است و کاغذ کجا پنبه کجا. بناهن علازه بعد از آنی که استحاله شد اون حالت اولیه چه تأثیری داره؟ حالت اولیهی که یه سح سجود علی باشه یا لا یه سح سجودی باشه، بالاخره تا زمانی که استحاله نشده بر اون ماهیت باقیه بر. اما بعد از آنی که استحاله شد و یک ماهیت جدیدی پیدا شد دیگه اینا تأثیری نداره، دیگه اینا مساوی هن معلوم. بله خب معلوم ملاش حالت فعلیه و کما این که حالا اینم از خودمون اضافه بکنیم، کما این که مثلا در مورد فرض کنیم چیزهایی که یه سحر سجود هستن مثل چوب، اگر چوب را آتش زنیم و خاکستر شو، حالا سر خاکستر بعد از استحاله سجده جایزه؟ قطعا نه، جایز نیست. پس بنابراین میخواییم بگوییم که عرض میشود منشأ هیچ برای این تفصیل نیست، برای اینکه اون حالت قبلی دیگه هیچ اثری نسبت به حالت بعدی نداره. چه لا یصح سجودی باشه چه یصح سجودی باشه، عرض کنم خدمت شما. خب و این چون موجود جدیدیه این کاغذ، نه دیگه اسمش چوبه و نه اسمش پنبه است، و این چیز موجود جدید، باید ببینیم که داخل در ادله مانعه هست یا نه. میبینیم بس لولا دلیل، یعنی اگر این نگاهی به ادله مجوزه نکنیم، اصل اولیش اینه که چیه؟ لایصح السجود. یعنی اگر ما این ادله مجوزه را نمیداشتیم و ما بودیم به ادله اولیه، بایستی قائل میشنیم و عدم جواز سجده. چرا؟ برای اینکه جواز سجده باید یا من الارض باشه، خب این کاغذ جزء از حساب نمیشه، یا من مایم با تو من الارض و لیس به معکون ولا ملبوس، اینم جزء اونا که نیست، مایم بوت نیست. تراب ما ينبات، اون ماده اولیهش بود، اما بعد از استحاله این موجود جدیدیه دیگه، ایست نمی کند که نبت من الارض. مثلا فرض کنیم خیلی چیز در این طورن، مثلا الان یه لیوان شیشه رو شما در نظر بدید، خواهی شیشه اصلش ماده اولیهش خاص از یه نوع سنگ مخصوصی، این کار سرش میکنن تا تبدیل میشه به شیشه. حالا سجده سر شیشه جایزه؟ نه، یه موجود جدیدیه که لیس من الارض و لیس من ما ینبت من الارض و معقولا و ملبوزه. حالا اصلش خاک بوده و سجده سر جایز بوده، چه ربطی به حال فعلیش داره؟ حالت فعلیش جز چی؟ جز مصادیق ممنوع است، بالاخره او عمومات مانعه شاملش میشه. خلو پس بناهن علا ذالک کاغذ هم همینطوره، چون یه موجود جدیدیه بعد الاستحاله که داخل از مصادیق ادله مانعه است. لیس من الارض ولا من ما نبت عن الارض، پیش خدا نیست. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، وقتی که اینطور شد، خب این به حسب ادله اولیه، پس با این ادله مجرده چه کار کنیم؟ این سه تا روایتی که داریم راجع به این که سجده سر کاغذ جایزه، بنابراین به لحاظ ادله‌ای که بالاخره برای ما قطع آوردن حجت قائم شد بر این که سجده سر کاغذ جایز. از اون طرف هم بین این که متخذ از مای سح و ما لا یسح و سجود علیه سر سوزنی فرق نیست، یعنی قطع داریم بعد من فرق. پس بعد از آنی که ثابت شد جواز سجده بر کاغذ بالاجمال، با قطع به عدم تفاوت اینها تعمیم میدیم به همین اقصا، چون که هیچ فرقی با هم نداره. تفاوت بین بعضی و بعضی از لحاظ ماده اولیه میدانیم که هیچ تأثیری در مطلب نداره، فاذن باید حج بکنیم به جواز سجده بر همه. خب این یک را، پس این یک را برای اثبات جواز. رای دوم برای اثبات جواز عبارت است از این که سلمنا و تنزلنا، تنزلنا از استحاله و قلنا به چی؟ به عدم الاستحاله. دیگه فرضی دیگه داریم بحث میکنیم، چون ما استحاله را قبول داریم، اما اگر فرض کردیم که استحاله وجود نداره بر تقدیم عدم الاستحاله، اگر قائلی شدیم که استحاله در کار نیست، وقت او تفصیل دیگه به مورده. در چرا؟ چون که هنوز این موجود ادامه اون حالت قبلیشه، چون استحاله نشده. اگر فرض کردیم، یا اگر یادتون نره، چون داریم الان یه فرضی بحث میکنیم، چون ما قائلیم به ثبوت استحاله و همین حرف اولی که زدیم هم صحیحه، لیکن داریم میگیم اگر تنزل کردیم و فرض کردیم که استحاله ای در کار نیست، پس نتیجه و تفصیل درست در میاد، چون که این باقی مونده و ادامه همون ماده اولیه. اون ماده اولیه اگر چوب بوده، پس سجده هم سر این جایزه، اگر پنبه بوده سجده سر این جایز نیست. بسیار، اما طبق این مبنا هم باز عرض کنم به خدمت شما، این حرف را نمیتوانیم بزنیم، یعنی تفصیل را نمیتونیم بدیم. چرا؟ برای اینکه لازم میاد حمل بر فرد نادر از طرفی، بلکه لازم میاد اصلا لغویت ادله جواب، ادله جوازی بالاخره ما داریم. سوال کردن راجع به سجده سر کاغذ، گوه امام فرموده جایز سجده بر سره، بالاخره این باید مورد داشته باشه، نباید لغو باشه. اگر چنانچه او تفصیل را بدهیم، دو تا اشکال پیش میاد. یکی حمل علی الفرد النادر، این که مورد نداشته باشه، موردش خیلی کم باشه به طوری که کل عدمه، و یکی دیگه اصلا لازم میاد لغویت. توضیح این مطلب اینه که ایشون میفرماید اکثر این کاغذها از قطن مأخوذه، از قطن مأخوذه، از پنبه، نه از چوب. و پنبه که لایه جود است وجود علی، و اون نیش که مأخوذه از چوب بوده هم وجود داشته، اما خیلی در اقلیت. پس این همه روایاتی که داریم راجع به جواز سجده بر کاغذ، وقت باید نادر بگیریم شو به کجا؟ به فتح نادر. خب لازم میاد حمله بر فرد نادر که خلاف ظاهر، یکی دیگه این که اصلا نه، یه قدم بالاتر بذاریم، به طور کلی کار خرابتر میشه از جهت اینکه قطعا از اجزای کاغذ نوره است. نوره یعنی چه؟ آهر. و آهر هم طبق فتوای مشهور لا یجوز السجود علیه و جز اجزاش. پس بنابراین همه کاغذها دیگه، همه کاغذها از هر نوعی که باشن، چه اونی که از چوب گرفته شده، چه اونی که از پنبه، حتما یکی از اجزاش آهکه. و آهک هم طبق فتوای مشهور لا یجوز السجود. طبق فتوای مشهور که میگیم چون که شاید خدای خویی درسته به سلام مخالف باشه با مشهور، اما میگیم طبق فتوای مشهور چون طرف بحث ما مشهوره. طبق فتوای مشهور سجده سر جایز نیست سر آهک مطبوخ و بدون تحلیل همه کاغذ هایی که از اجزاشون اینه. پاوق دیگه که اون مورد پیدا نمیکنه ادله مجوزه موردشون کجا میشه دیگه. اینم یک دلیل. سوم اینه که میفرماید خب از آهک هم که صرف نظر بکنیم، تشخیص این که برای مردم عادی، تشخیص این که این کاغذ متخذ از چوبه، از توفاله نیشگره یا متخذ از پنبه است، یعنی مردم از کجا، مردم عادی بفهمند که از کدوم چیزی هم نبوده که بالاخره، مگر یا شاید یه متخصصینی عرض میشد بتوانند که مثلا این مطلب را تشخیص بدن، ولی برای مردم عادی قابل تشخیص نیست. وقتی که قابل تشخیص نبود، خب وقت نمیدونیم این یه چیزی که سجده سر جایز یا سجده سر جایز نیست. خب مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده بر همه مردمی که نمیدانن این که حق ندارن سجده بکنن، باید احتیاط بکنن. تو مثلا فرض کنید حالا در غیر این مورد یه چیزی حالا جلومون هست میخواییم سرش سجده بکنیم، نمیدانیم ما یه سر سجوده یا ما لا یه سر، میتونیم سجده بکنیم سرش؟ نمیتونیم، جایز نیست. برای که احراز باید بشه، شرطیت باید احراز بشه، احراز باید بشه که این واجد شرطه، ولی قاعده اشتغال داره. مثل اینکه به یه سمتی بیستیم که شک داریم نمیدونیم قبله است یا نه، میتونیم اکتفا بکنیم؟ نه. و بنابر علی ذلک، با توجه به اینکه برای متعارف مردم شناسایی اینها غیر ممکن و غیر متیسر بوده است، همه این مردم عادی دچار شک میشده نه و مرجعشون اصالت الاحتیاط میشده و نتیجتاً این بوده است که یه ادله مجوزه بلا استفاده میشه و از کار میفته و لغویتشون لازم میاد. پس بنابراین چه باید بگوییم؟ باید بگوییم که اون تفسیر بیمارده، یعنی ادله مجوزه به عمومشون باقیه و بنابراین تفصیلی هم بین ما یسح و ما لا یسح نیست، چون که این آتش از کدوم گور بلند میشه؟ از بابت اینی که ما دو دسته کردیم، گفتیم یه دسته یسح و سجود، یه دسته لازم. اما اگه توی گفتیم همه دیگه یسح و سجود، خود یه مشکل کلا برطرف میشه. پس باید قائل بشیم به این که یسح و سجود علن کاغذ فی جمعی افرادش، تا این که از این مشکلات و از این محظورات راحت بشویم. خیلو. حالا باز یه قدم هم بالاتر میداره که حالا دیگه این آخوندی دارید که کل نابودش نکنه ولیش نمی کنه، میفرماید که نه یه قدم هم بالاتر میداریم و از تمام این مطالبی هم که گفتیم صرف نظر میکنم. فرض بنابراین میگیریم که استحاله صورت نگرفت، فرض بنابراین این هنوز بر اون حالت اولیش باقی و فرض را هم بر این بگیریم که خیلی خوب این کاغذ دیگه حالا حمله بر فرد نادر و لغویت و از اینا هم صرف نظر بکنیم، بیاییم ببینیم به حسب مقتضای قاعده کار به کجا میکشه. ما یه سری ادله داریم بر جواز سجده بر کاغذ، یک سری هم ادله داریم بر چه؟ یک سری هم ادله داریم بر عدم جواز سجده علا غیر الارض و ما ینبت منها غیر المأکول ولا الملبوس، همون عمومات اولیه. بنابراین اینا را باید عرضه بکنیم به هم دیگه. این ادله ای که گفتن سجده سر کاغذ جایزه، اینا ظاهرشون خود بر ظاهر تفسیری خونه دارن. شما این تفسیر را اگر میخواهید در بیاورید، این تفسیر، این ظاهر، تفسیری تو این ظاهر که نیامده. وقت سجده سر کاغذ جایزه، و ظاهرش این است که پس شما این تفصیلی که میدید بین این که متخذ باشد از ما سیسه و ما لا یسه میخواهید به لحاظ و ادله مانعه عمل بکنید که این تفسیر بیارید، اما ادله ای که اون قسم متخذ از پنبه را معنا کرده به کمک اون هاست و الله خود ظاهر اولیش خود اطلاق داد. پس حالا ما میایم نسبت سنجی میکنیم ببینیم آیا شما حق دارید کار بکنید یا نه. میفرماید ما وقتی بررسی میکنیم این دو دسته دلیل را، یه دسته ادله ای که دلالت دارن بر جواز سر سجده سر کاغذ و هیچ تفسیری هم توشون نیامده، یه دسته هم دلیل داریم به چی؟ به این که سجده سر غیر اهل و مایم مطمئن ها غیر المعکول و الملبوس سجده جایز نیست. میفرماید نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه، عموم و خصوص من وجه. خب درسته، نسبت عموم خصوص من وجه. ماده اجتماعی دارد و دو تا ماده افتراق. به دو تا ماده افتراق حالا کار نداری، معلومه دو تا ماده افتراق. ماده اجتماع چون همیشه در عامین من وجه تعارض است، فقط ماده اجتماع چون ماده اجتماع که هر دو برش صدق کرده، او یکی میگه ممنوعه یکی میگه جایزه، این ممنوعه و جایز تعارض میکنن با هم. پس تعارضشون در کجاست؟ در ماده اجتماع. ولی اون دو تا ماده افتراق تعارضی ندارن، برای اینکه دو تا ماده افتراق یک دلیل صدق کرده برش، یا این دلیل صدق کرده او دلیل صدق نکرده، یا او یکی صدق کرده این صدق نکرده، خود یه تعارضی وجود نداره. پس تعارض فقط در ماده اجتماع. خب ببینیم حالا ماده اجتماع کجاست؟ ماده اجتماع او کاغذی است که متخذ از ممنوع، از نوع ممنوع، متخذ از پنبه. او کاغذ متخذ از پنبه این ماده اجتماع. چرا؟ برای اینکه به مقتضای ادله‌ای که گفتن سجده سر کاغذ جایزه، عمومش میگه جایز. اونی که میگه سجده سر پنبه جایز نیست جز ممنوعاته، اینجا میگویند سجده جایز نیست، درگیر میشن با هم تعارض میکنن. خب هر جا که ما تعارض ایطور داشته باشیم به نحو عموم خصوص من وجه و منشأ و اطلاق ادله منشأش باشه میگیم تعارضا تساقطا. خب اما یه مواردی هم میگوییم که نه تعارض میکنن و تساقط نمیکنن. چرا؟ برای اینکه عموم یکیشون مرجح داره. میریم روی مرجحات دلالی میگیم درسته که این دوتا هم با هم تعارض کردن، اما یکی مرجح داره و اقواست و باید به اون عمل بکنیم. حالا در ما نحن فی ببینیم آیا مرجح دلالی داریم یا نداریم. میفرماید بله مرجح دلالی داریم. و مرجح دلالی با کجاست؟ با اون روایات مجوزه است که موضوعشون قرطاسه. اینا اقوا هستن، اقوا هستن دلالتن، ولذا در مورد تعارض به اونا عمل میکنیم، نمیگیم تساقطا، تساقط به اینا عمل میکنیم. حالا ببینیم این مرجح چیه؟ میفرماید این مدر یکی از جمله مرجحات در عامین منوش این در تعارض عبارت است از اینکه اگر بخواهیم به یکیشون عمل بکنیم، به اون یکی عمل بکنیم، در این یکی موضوعیت از بین میره، موضوعیت عنوان. یعنی یک دلیل، یکی از این دو تا دلیل مشتمل بر یه عنوانی است که ظهور داره در موضوعیت این عنوان، و موضوعیت این عنوان از بین میره اگر اونو مقدم کردیم طرف مقابل شه. طرف مقابل شه کردیم موضوعیت این عنوان از بین میره، اما اگر ایه مقدم کردیم او از بین نمیره. اگر ای طور بودن وقت باید به این یکی عمل بکنیم. حالا مثال معروفش، مثال معروفش عرض میشود به خدمت باسات شما کل ما یعبد، دو تا عامه که درگیر میشن با هم نحو عموم خصوص من وجه، کل ما یطیر فلا بأس به بوله و قرعه. کل ما یطیر یعنی کل طائره، لا بأس ببوله بخرقه، يعني بولش وخرقش طاهرة كله ما يس. هو عم از اینکه حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه. عموم دیگری داریم در مقابل، اغسل ثوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه، یعنی اگر چنانچه حرام گوش بود، حیوان حرام گوش بولش خورش نجسه. خب اینا با هم تعارض میکنن، عام این من بشن، برای چه؟ برای اینکه ما طائر حلال گوش داریم، حرام گوش هم داریم. مقتضای اون عمومات که گفت هر حرام گوشتی بول و خورش نجسه، اینه که باید این نجس باشه. مقتضای کل ما یتیر فلا بأس به بولی و خورش، اینه که خب ما یتیر دیگه، طاهر که بود دیگه فرق نمیکنه که حلال گوش حرام گوش، بایستی که بول و خورش طاهر باشه. پس در ماده اجتماع تعارض میکنن، ماده اجتماع طائر حرام گوشته، در طائر حرام گوش به مقتضای کل ما یتیر میگوید پاک است، به مقتضای اغسل ثوبه که من ابوال مالای و کل لحمه میگوید نجس است، تعارض میکنن. اینجا گفتن که تقدم با کل ما یتیره. چرا؟ برای اینکه ما عمل یار عمل بکنیم به اون یکی، میاییم بگوییم که مثلا خب کل ما اغسل ثوبه که من ابوال ما لا یحکم، پس بنا بگذاریم بر این که هر حیوان حلال گوش هر شب خدمت طاهر و هر حرام گوشتی نجس، پس اون وقت طاهر با غیر طاهر چه پایش واقعی مدن؟ حال طاهر هم میشه حال حیوانات خشکی، حیوانات بری مثل گوسفند و مثلا فرض بر مثل گربه، گربه حرام گوشته بول خورش نجسه، گوسفند حلال گوشته بول خورش طاهره، پرنده هم همینجور. خواهید که در اگه او عمل کردین در ماده اجتماع، خب پرنده هم همینطور میشن، اگر حلال گوشتن مثل گنجش بول خورشون طاهر، اگر مثلا فرض کنین مثل توتی و عقاب بود بول خورشون نجس. پس برابری کل ما یتیر خب موضوعیتی قائل شد برای طائر، موضوعیت طائر از بین میره، یعنی حال طائر و حال گوسفند و گربه و تمام حیوانات همه میشه یکی، یکسان میشه. پس عنوان ما یطیر یعنی طیران، که ظاهر این دلیل این است که خود طیران یه تأثیری داره یا نقشی داره، اگر ما به او عموم و مقدم بکنیم بهش عمل بکنیم، حال طائر و غیر طائر مساویه و این عنوان موضوعیتش از بین میره، بخلاف اینکه اگر مقدم بکنیم کل ما یتیر را، اگر به ما یتیر مقدم بکنیم یعنی چه؟ یعنی بگیم که در پرنده ما کار به حرام گوشتی و حلال گوشتی نداریم، همه اینا بول خورشون ظاهره. اگر این را گفتیم اون وقت آیا او هر چیز میشه؟ نه، اونم میتونیم به عمل بکنیم. در غیر طائر هستن، کم هم نیستن، حمله بر فرد نادر هم نیست، موضوعیتش هم از بین نرفته، حیوانات زیادی هست غیر طائر البته، که اگر حلال گوش بودن بول خورشون طاهره، بعضا هم حرام گوشتن که بول خورشون نجسه. پس بنابراین به قدر کافی برای اون دسته از روایات مورد داریم که حمله بکنیم بر غیر طائر، کم نیستن و حمله بر فرد نادر هم نیست و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اما به خلاف این که اگر که به اونا عمل بکنیم، موضوعیت طائر به کلی از بین میره، چون که حال طائر و غیر طائر عبثمیه میشه. اون وقت گفتن که این ظهور عنوان در موضوعیت، این باعث قوت این عمومه، این دوتا عموم با هم درگیر شده، در ماده اجتماع تعارض میکنه، نمیتونیم بگیم تعارضا تساقطا. چرا؟ برای این که احد العمومه مرجحی داره که به خاطر مرجحش ظهورش اقوا میشه، و اینی که مرجح داره و ظهورش اقوا میشه این کل ما یتیره، پس بنابراین عمل میکنه. تو مرحوم امام احتیاط وجوبی داره در طائر و اینها، اما آقای خویی و بسیاری از علما دیگه با همین استدلالی که گفتیم نسبت به طائر میگن مطلقا پاکه برو خودش کن، اما مرحوم امام اشکال احتیاط واجب داره، یادمون باشه بالاخره چون بحث علمی میخوانیم، حتی فتاوا از دستمون نریم، قاطی نکنیم بریم مسجدی فتوایی بدیم بعد بگن آقای خو خلاف رساله امام. عرض شود به خدمت شما. خب این مثالش. درمان حنفی هم همینطوره، چون درمان حنفی که روایات مجوزه موضوعشون عنوان قرطاسه، روایات مانع هم نه یه موضوع عام میدارن که همه چیز که ما انبت من الارض باشد او مثلا ارض باشد یا ما انبت من الارض یه جزء سجود داره غیر ملبوس ولا معقول، اگر غیر از اینا باشد لا یه جزء سجود داره، مثلا سجده بر پشم جایز نیست، مثلا فرض بفرض سجده بر آهن جایز نیست، چرا؟ برای اینکه ضابطه سقط نمی کنه برای لیس من الارض ولا ما انبت من الارض تا آخر ضابطه سقط نمی کنه. پس چیزها دو دسته هستن، یه دسته این است که ضابطه سقط می کنه، یه دسته هم ضابطه سقط نمی کنه، اینا رو بهش میگن ادله مانع. اما اون ادله مجوزه اونا موضوعیت قرطاس را داره، یعنی برای خود قرطاس به ما و قرطاس موضوعیتی قائل شدن و لذا امام هم دیگه فرق نگذاشته به اینکه یه قرطاس از چه بگیریم، گفته یه جود سجود و به مخاطب هم نگفته که نگاه بکن ببینی قرطاس از چه گرفته شده، همچه تفصیلی ذکر نشده در این روایات. پس موضوعیت آمده هست برای عنوان قرطاس به ما و قرطاس. اگر در ماده اجتماع ما به قرطاس عمل بکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ موضوعیت قرطاس را حفظ کردیم و ادله مانع هم موارد زیادی داره غیر از قرطاس، موارد خیلی داره. اما اگر در ماده اجتماع اونا را مقدم بکنیم نتیجه چه میشه؟ حال قرطاس هم میشه حال بقیه چیزا، یعنی اگر متخذ از پنبه بود سجده سر جایز نیست، اگر متخذ از چوب بود سجده سر جایز. پس این قرطاس و غیر قرطاس چه فرقی پیدا کرد؟ هیچ. موضوعیت عنوان قرطاس از بین میره. این خودش یکی از مرجحات، یعنی عامین من وجه در ماده تعارض باید نگاه بکنیم که آیا همچه مرجحی دارن نه، اگر احد و ما همچه مرجحی داشت مقدم میشه، چون میشه اقوا ظهورن، ظهورش اقوا میشه از دومی و ما باید عمل بکنیم به اقوا ظهورن. این هم عرض شود مطلب آخری. خیلی خوب، بعد می فرماید که حالا مرجح را خواهم گفت، مرجح را هم شنیدیم، به مقتضای فنون اجتهادی هم باید تقدیم بکنیم این یکی را. اما اگر هم فرضه، فرض که محال نیست، اگر فرض کردیم که ما اصلا به اصطلاح به این قضیه مرجح اعتقادی نداریم و گفتیم که تعارضا تساقطا و گفتیم که ما به اصطلاح مرجح را قبول نداریم، خیلی خوب، اون وقت بعد از تصادق چه میشه؟ بعد از تساقط چه میشه؟ باید رجوع کنیم به اصول عملیه. در اصول عملیه مرحوم آقای حکیم چه گفته بود؟ بله چرا؟ دوران بین تعیین و تخییره و اصالت و تعیینه، یعنی در حد اصالت و احتیاطه. آقای خویی اینجا هیچ حرفی راجع به مطلب نمیگه، میگه اصالت البرای جاریه، اصالت البرای جاریه و میگه که چطور اصالت البرای جاری میکنیم. بله، اما روح مطلب عبارت است از اون مبنای کلی، چون این قضیه مربوط به بحثنانی در همه موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در مکلفه به، چون ما دوران امر، خوب اینم یادتون باشه، نکته جدیدی میخوام بگم، دوران امر بین تعیین و تخییر موارد عم مختلف داریم، 3-4 مورد داریم. دوران امر بین تعیین و تخییر در مکلفه به که یکی از مواردشه، این محل بحثه که مشهور گفتن اصالت الاحتیاط جاری میشه. آقای خویی در اینجا قائل شده به اصالت برای دوران هم بین تعیین و تخییر در کجا؟ در مکلفه به، عرض کردم چون چند قسمه، این قسمش که مخصوص ما داریم بحث میکنیم، دوران هم بین تعیین و تخییر در مکلفه به. خب آقای خویی که می فرماید اصالت البرای جاری می شود، اول یه مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید مثال معروفش شک در خصال کفارات، در خصال کفارات نمی دانیم اینا علی ترتیبه یا علی تخییره، بين مساء اسكرقا بو اطعام 60 مسكينا، بس هو مش على احتمال ميديم كي على التأخير باشه، احتمال ميديم على التعيين على الترتيب باشه، يعني تاتا هيكي مش ممكنه هو هيكي اجل مساء اسكرقا ممكن نشو وبقى هيكي نمنام اطعام 60 اجل ممكن نشو وقت. خب اگر مشاهد کردیم انا این مثالشه، مثال دوران، یکی از مثال های دوران هم بین زنی زخیم همین قضیه. حالا اگر چنانچه ما شک کردیم در تعیین و تخییر اینطوری که مشهور و من جمله های حکیم هم فرمودن جای اصالت و احتیاطه و باید عمل به تعیین بکنیم احتیاطا، مرحومه های خویی می فرماید جای اصالت و براه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت ما وقتی شک در تعیین و تخییر داریم، در تخییر سعت آزادیه، در تعیین اون فرد مشکوک چیه؟ یک کلفت زاده که متعین این که بالاخره حتما مولا گفته امر کرده به اینکه اینو به خصوص باید بیاد. اما اگر که تخییر کرده ما را آزاد گذاشته بین ستا، پس بنابراین مرجع این شک به شک در کلفت زائده است. نمیدانیم آیا ما آزادیم و در سعه هستیم بین این ستا، یا اینکه در سعه بین ستا نیستیم، جامعشون کافی نیست، بلکه به خصوص این فرد معین رو باید بیاریم، به خصوص این فرد معین باید بیاریم، خودش کلفت زائده ایه. ففی التخییر سعتون و فی التعیین زیق زائد، اصالت البراء از او زیق زائد. هر وقت ما شک کردیم در تکلیف، نمیدونیم شارع زیق زائدی بر گردن ما گذاشت یا نگذاشت، اصالت البراء از این زیق زائد جاری میشه. میگه ما اصل جامعه بین الامور ثلاثه خودی علمش داریم، اما مازاد برش که این جامعه بین الامور در ضمن این فرد خاص باشه، این کلفت زائده داره. نمیدانیم مولا این کلفت زائده را برگردن ما گذاشت یا نگذاشت، اصالت البراءت را از اون کلفت زائده جاری میکنیم. و سر فی ذلک، ایشون چون که مبنی مسلکش اقتضاییه و اقتضایی که هست در این موارد، اینها چون بحث انحلال علم اجمالیه، خود دوران بین الاقل اکثرش میکنه، انحلال علم اجمالی میشه از مقوله دوران بین الاقل و الاکثر. مبنا عند الاقتضائيين برمیگرده به تعارض اصول، تا اونجایی که تعارض اصول هست ما باید احتیاط بکنیم. هر جا تعارض اصول نبود، اصالت البراء در یکی جاری بود، معارض نمیکرد با اون دیگری، اونجا اصالت البراء جاری میکنیم دیگه، اشکالی نداره. حالا ایشون میفرماید وقتی دوران امر بین التعیین و التخییره، شما در اصل جامعه بین الامور الثلاثه علم دارید، دیگه علم دارید، نوبت به اصالت البراء نمیرسه. در چی شک دارید؟ در دو تا خصوصیت، یکی خصوصیت تخییریه و دیگری خصوصیت تعیینیه. وقتی که امدار بین خصوصیت تعیینیه و خصوصیت تخییریه، میفرماید در تخییر، در تخییر سعه است، آزادیه، رفع تخییر، منتی درش نیست. اصالت البراء رفع ما لا يعلمون امتنانیه، در هر جایی که شک بکنیم خود جاری نیست، در او جایی جاری هست که در شک بکنیم و چی باشه؟ و منت در رفعش باشه، یعنی یک تسهیلی باشه در رفعش. خیلی خوب، حالا این دو طرف چی هست؟ یکی تخییره، یکی تعیینه. چون اصل وجوب یه چیزی خب مسلمه بر ما، منتها نمیدانیم علی وجه تخییر یا علی وجه تعیین. آیا رفع تخییر با اصالت البراء منتی درش هست؟ خود در تخییر سعه است، آزادیه، تخییر در مقابل تعیین، اونی که سختی درش هست خصوص تعیینه، اما در مقابلش تخییر خود معنی فسحه و سعه و آزادیه در مقابل او. بنابراین اینجا نمیتوانیم بگوییم اصالت البراء از خصوص تعیین معارضه می کند با اصالت البرایی از خصوصیت تخییر. چرا؟ برای اینکه اقتضای جریان نداره تخییر، خصوصیت تخییر لا منت فی رفعه و رفع ما لا یعلمون امتنانیه، فقط در جایی که امتنان در رفع باشد جاری می شود. اونجایی که امتنان در رفع نیست اصالت برای اقتضای جریان نداره، عموم رفع مالای علمون شامل نمیشه. پس اصالت برای تعیین جاری میشود بدون معارض، معارضه نداره. نمیتونیم بگیم اینجا اصول تساقط میکنه، برایت در از تساقط میکنه، باید احتیاط بکنیم، نه، چون برایت از تعیین جاریه اما برایت از تخییر جاری نیست. وقتی جاری نشد این برایت از تعیین معارضی نداره، معارض که نداشت ساقط نمیشه و جاری میشه. فتجری اصالت البراءه عن خصوصیت التعیین لانه کلفت زائده ولا تعارض با اصالت البراءه از خصوصیت تخییر لانه لم تنال فی رفع التخییر و انما المنه فی رفع التعیین لا رفع التخییر. پس وقتی طور شد یعنی دوتا اصالت برای معارض نداریم، یک اصالت البراءه است که جاری میشود از تعیین و جاری میشه، اصالت البراءه جاری میشه، منحل میشه. و بذالک ذهب السید الخوئی علی خلاف المشهور، چون مشهور قائل شدن در دوران هم بین تعیین و تخییر اصالت الاحتیاط جاریه، باید عمل به تعیین کرد، لیکن اینشون قائل شده است به جریان اصالت البراءه. و صلی الله علیه و آله.